خارج اصول فقه، جلسه 66، یک شنبه 5/12/1403.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللهم اصلح امورنا کلها. اگر مستحضر باشید، بحث اجزا تمام شد. عملاً ما رسیدیم به عدم اجزا با کشف خلاف. منتها عرض کردیم که یه چند تا تنبیه اینجا وجود داره که تعرض اونها لازمه. من به شما عرض بکنم که ما اگر تا سه شنبه‌ای که اصولمون ادامه داره بحث کنیم در این سه جلسه، خب فقط میتونه شروع خوبی باشه. یعنی اگر بخوام قبل از رمضان این بحث رو تمام کنیم و بریم سراغ بحث چهارم که مقدمه واجبه. ولی به شما بگم، اعضایی هم که درس رو گوش میکنن توجه داشته باشن که حالا من دو تا تنبیه کلن میگم. این دو تا تنبیه خیلی جای کار داره. فضلایی که دنبال مقاله و رساله و پایان نامه و اصلا یه کار تحقیقی هستن، تا یه تعطیلی پیش میاد میخوان یه کاری بکنن، این دوتا موضوع که امروز مطرح میشه جای کار داره. دی من چجور بگم، به چه زبانی تبلیغ کنم؟ خوشبختانه ادبیاتم داره. منظور با از ادبیات یعنی ورود علما. بالاخره راهی است که بزرگان رفتن، ولی خیلی هنوز مانده. کسی بخواد کار بکنه میتونه از اون تراث استفاده کنه و ابهامات قضیه رو برطرف کنه. البته درس هفته گذشتمونم ورود داشتیم، ولی خب یه ورود آخر وقت. حالا من رعایت میکنم هم اونچه گفتیم کاملا تکرار نباشه، هم شما مسلط بشید. ببینید، اولین بحث در اجزا که یعنی تنبیه اول اینه که گستره اجزا و عدم اجزا در غیر عبادات تا کجاست. ببینید، معمولا علما بحث اجزا رو که میارن مثال عبادات میزنن. مگه ما تا حالا چه کار میکردیم؟ خود ما این چندین جلسه‌ای که داشتیم اگه یادتون باشه در احکام استراری مثال به نماز و تیمم و اینا میزدیم، در احکام ظاهری هم مثال به طهارت بدن و نجاست بدن و طهارت لباس و اینا بود دیگه، حدیث لاتعاد و ولی دقت کنید بحث اجزا، البته اینجا باید اجزا رو معنا کنیم به ترتب الاثر، این حواستون باشه. در عبادات معنا میکردیم به سقوط ادا و سقوط قضا، درسته؟ اگر اجزایی میشدیم میگفتیم نه ادا داره نه قضا، اگر اجزایی نمیشدیم میگفتیم ادا داره، اگه بعد وقت باشه قضا. اجزا اینجور میشد دیگه، ادا و قضا آری یا نه. اما در غیر عبادات اجزا میدونید باید چجور معنا کنیم؟ مقابلش عدم اجزا ترتب الاثر و عدم ترتب الاثر. اگر اجزایی بشیم ترتب الاثر، اگر عدم اجزایی بشیم عدم ترتب اثر. خب خاصیتی که معاملات داره میدونید اینه که یک آن واقع میشه برای یک عمر. یک کسی ممکنه 60 سال پیش خونه رو خریده، 50 سال پیش ازدواج کرده، هنوزم دارن زندگی میکنن. گوش میکنید، در غیر عبادات که گاهی میگن وضعیات، تعابیر رو بلد باشیم، عقود، ایقاعات، یک آن واقع میشه برای اثر 100 ساله، 1000 ساله، هرچه بشر عمر کنه. اینجا بحثی که میاد اینه که بحث ترتب اثر در اونجایی که کشف خلاف بشه. اگه کشف خلاف نشه که هیچ. من نمیخوام واضحات رو زیاد توضیح بدم، اما اونجایی که کشف خلاف میشه، یه چیز دیگه هم ما داشتیم، ما نمیدونم حواستون هست یا نه، غیر از کشف خلاف میگفتیم تبدل حجت. این نباید لاغر باشه. چرا تو کلمات آقایون کمتر دیده میشه؟ اینم هست، البته مثالش وجود داره، اما تعبیرش ببینید، ما در بحث اجزا یک کشف خلاف داریم، یک تبدل حجت داریم. اتفاقا ممکنه حجت قبلی درست بوده، ولی الان دیگه حجت ثانوی، حجت ثانی اومده، مجتهد مرده، یه مجتهد دیگه اومده، حرف دیگه ای میزنه، درست؟ اینجا ببینید، اول اون چه مسلمه بگیریم خارج کنیم، ببینیم کجا میخوام سر کیو بتراشیم. انشاءالله همین روش تدریس و فضلا اگر یه زمانی دارید یا داشته باشید به همین شکل اول مسلمات رو بریزیم کنار، بریزیم دور، اون تموم شده. مثلا در معاملات یک کسی رفته یه رستوران غذایی خریده، حالا فرض کنید با عقد فارسی معاتات، حالا رسیده پیشرفت کرده فقهش، رسیده که بی باید با صیغه باشه، خب غذا رو خریده خورده، بله پولش هم داده. حالا چرا مثال این رستوران رو بزنیم، یک خانمی رو مثلا عقد کرده، یه مدتی هم با هم بودن، بعدم تمام شده، عقدم موقت بوده، وقتش تموم شده، حالا فهمیده ای بابا میباز عقد و با صیغه میخوندن، معاتات پعاتات تو نکاح نیست مثلا، ولی دی تموم شده، دی حالا میخواد چکار بکنه، کشف خلاف هم شده باشه، درست؟ ای که هیچ. چنان که کشف خلاف برای مسائل آینده که شروعش هم آینده است، مثل کسی که ازدواج اولشو با معاتاد انجام داد، حالا فهمیده نه بابا باید صیغه بخونن. خب ازدواج دوم سوم چهارم اگر میخواد بکنه خب معلومه دیگه، طبق حجت الان. میدونید به قول عوام چوب کج کجاست؟ اونجایی که حادثه واقع شده، بله، و ادامه داره. طرف با یه عقدی که الان باطل میدونه خونش رو خریده، خب حالا میخواد توی این خونه زندگی کنه، یا خانمی رو به ازدواج در آورده رو اساس این که خواهر رضایش نیست. 10 تا شیر اختلافیه، میدونید که آیا با مثلا 10 تا رضعه حاصل میشه محرمیت؟ نمیشه. بعضا میگن نمیشه. خب ایشون هم دختر عموشو خیلی دوست داشت، میخواست، رفت ازدواج کرد. الان هم یک گردان بچه دارن، 5-6 تا 7-8 تا بچه آورده. حالا آسمون خراب که این مثلا چیز دیگه، این نکاح باطله. خب این نکاح که ادامه داره، اگه حالا میخواست بگیره این خانمو نمیگرفت، چون حالا رسیده محرمیت میاره، ولی خب گرفته، الان تو خونش داره زندگی میکنه. اینجاست که بحث تیز میاد، بحث اجزا. تکرار میکنم، بعضی رفقا دیر اومدن، اجزا رو در اینجا به معنای ادا و قضا معنا نکنید، چون ناشیگریه، به معنای ترتب الاثر و عدم. لذا برگه رو نه، برگه به تو نرسوندم، فکر کردم برگه رو دادم هنوز کامل نشده. فردا برگه رو ببینید، عنوان تنبیه اینه: التعرف علی حدود الاجزاء. این همون که فارسیش میشه گسترش‌شناسی اجزا، دامن‌شناسی اجزا. التعرف علی حدود الاجزاء و ترتب الاثر، یا و ترتب الاثر و عدم فی غیر العبادات. چون عبادات که بحث شد، میخوایم غیر عبادات رو بحث کنیم. آقایان، با این صحبتی که من کردم محل نزاع کجاست، در مسئله 3 نظر هست. حالا اینا بگم بهتون، بالاخره به راحتی به دست نمیاد، ولی کلمات رو آدم برانداز کنه، وقت بگذاره، 3 تا نظر. یعنی میخوام بگم نگردید یه جایی راحت اینا رو داشته باشه، ولی به دست میاد. یک نظر اینه که خیالش راحت باشه، بر همون کار گذشته برای آیندم ترتیب اثر بده. مثلا ازدواج کرده با یه خانمی که 10 تا شیر از مادر ایشون خورده، همون مثال عوض نکنه، ازدواج کرده، حالا خودش مجتهد شده، یا مثلا از یک کسی تقلید میکنه که میگه 10 تا رضا محرمیت میاره. نگران نباشه، تا حالا با این خانم زندگی میکرد، از این به بعدم زندگی بکنه، نه جدا شدن داره نه هیچ. خب این باشه خیلی خوبه دیگه. ترتب اثر حتی در آینده بر کار گذشته. شما مثلا یه جنسی خریدید که طبق نظر الان این معامله باطله، ولی شما خریدید، اون زمان میگفتن معامله درسته، اون زمان میگفتن درسته. الان یه چیز تو پرانتز بهتون بگم، بسیاری از معاملات که گذشتگان میگفتن درسته، به اطلاقات قرآن و عمومات قرآن درستش میکردن، برخی از فضلای امروز حوزه پیشرفت کردیم دیگه. البته اگه منطق داشت من ناراحتم نمی شدم که نه، الان می دونیم بعضا میگن ما به عمومات قرآن نمی تونیم تمسک کنیم، به اطلاقات قرآن نمی تونیم تمسک کنیم. همون حرف آقای نراقی که من تو قراردادها آوردم، خب طبق مبنای اینا مشکل داریم. فقط میگن اگه به حرج برسه، تمام این معاملات دنیا و مردم و مسلمانان و شیعیان اگه به اضطرار برسه، و الا دلیلی بر امضاش نداریم. خب اینا یه فکری دیگه. اما ایشون بر اساس فتوای گذشتگان معامله رو کرد، حالا مقلد این آقا شده که مناقشه میکنه، نگران نباشه. نظر دوم چون برگه ندارید باید از خارج دقت کنید بیشتر، اینه که ترتب اثر تا الان تمام، اما الان به بعد دیگه ترتب اثر نداره. حالا اینو بخوایم تو بحث ازدواج پیاده کنیم، ترتب اثر تا الان، بگیم تا الان این دختر خانم زنش بوده و احکام زن و شوهر هم داشتن، اما از این به بعد دیگه نمیشه ترتیب اثر داد. حالا اگر عقد دوباره باید بخونن، ولی خب اگر مثل این مورد باشه حرام ابدیه دیگه، عقدم فایده نداره. نظر سوم چی میتونه باشه؟ یه کمی معجزه کنید میتونید بگید؟ البته شوخی میکنم، معجزه نمیخواد، فکر میخواد. عدم ترتب اثر حتی نسبت به گذشته، عدم ترتب اثر حتی نسبت به گذشته. ولذا گذشتم اگر، حالا یه دفعه گذشته مثل همون که گفتم از محل بحث خارجه، زنی رو گرفته، یک ساعتم با هم بودن، بعدم جدا شده رفته، هیچ. اما اگر اثر داره حتی نسبت به گذشته، مثلا اگر معامله که الان باطل میدونه معامله کرده، بیع گذشتش هم باطله. حتی نسبت به گذشتم اگر مثلا نقل و انتقالی بر اساس بیع داده، دو دفعه باید ترتیب اثر رو تجدید نظر بکنه. پس ببینید چجور اقوال و وجوه به جان هم میفتن. به قول اون منبری، من رفته دارم منبر، پای منبر یه آقایی میگو با 190 درجه اختلاف، فکر میکرد اگه 10 درجهش بیشتر کنه بیشتر، با 180 درجه که بیشتر نداریم که، 190 بشه میره اون طرف مرکز دیگه. اون منبری میگو با 190 درجه اختلاف، حالا اینجا با 240 درجه اختلاف، با شوخیش البته، چطور میشه قولی که میگه حتی نسبت به آیندم خیالش راحت باشه، این دیگه گذشته، خانمشو نگه داره تو خونش، خانمشه، قولی که میگه از حالا به بعد دیگه باید به قول شما جوونا کاتش بکنه و جلوشو بگیره، قولی که میگه گذشتش هم به هم میخوره. البته تکرار کنم، نگید چرا حساس فلانی، گذشته ای که قابل رجوع باشه، و الا اگر گذشته که دیگه گذشته دیگه. خیلی آقایون بحث مهمیه، یعنی تو زندگی ماها پیش میاد، خدا نکنه آدم توی پروندم بیفته، چی میکنید؟ توی پرونده بیفته، یه کسی یه خانمی بگیره، بعد ازدواج کنه، بعد متوجه بشه فتوای مجتهد رو، بحث های اقتصادیش، بحث های سیاسیش، بحث های خانوادهش، بعد چه حساب کنید؟ آقایون مسئله متاسفانه گفتم ادبیات داره، گفتم محضرتون، ولی بگم یه بحث جانانی شده باشه و به نتیجه رسیده باشه، نه. البته خود طبیعی هم هست، خیلی بحثا با اختلاف تمام میشه. الان این کتابی که پیش روی من بازه کتاب عروه است، عروه الوثقی، که میرسیم انشاءالله، بعید نمیدونم ولی امسال برسیم بعد رمضان. ولی خب گاهی دوستانم سوال میکنن، ما احتمالاً سال آینده توفیقی باشه خدمت همین کتاب الاجتهاد و تقلید است. اینم 70 تا 72 تا مسئله داره باید تمام کنیم. مسئله 53 همینه، مسئله 53. میدونید که عروم که وارد بشه خیلی ها دیگه وارد میشن چون حاشیه میخوان بزنن. ایشون الان من یه تکش رو براتون بخونم، میگن که اگر کسی تقلید از یه نفر بکنه که مثلا یک تسبیحات کافی میدونه، بعد این بمیره به کسی مراجعه کنه که میگه واجب تعدد، یک بار، سه بار، ایشون میگه اعمال سابقش درسته. حالا انشاءالله میرسیم دیگه، باید بحث کنیم. البته این چون مثال عبادات محل بحث ما الان نیست، بعد ورق میزنیم. و کذا لو اوقع عقدن او ایقاعن به تقلید مجتهدن یحکم به صحه، عقدی ایقاعی انجام بده به تقلید مجتهدی که حکم به صحت میکنه. ثم مات و قلد من یقول بالبطلان، یجوز له البناء علی الصحه، جایز بنابر صحت بگذاره. حالا من تا آخرش میخونم بگید این نظر چندمه، عروه نظرش به کدام نظره. جایز است بنابر صحت بگذاره، دغدغه نداشته باشه، گوشتش هم تو استخون نلرزه. نعم فیما سیعتی یجب علیه العمل به مقتضا فتوى المجتهد ثانی، در آینده کار آینده به مقتضای فتوای مجتهد دوم عمل کنه. این کدوم نظر رو میگه؟ حالا اون نظر که میگه حتی گذشتشم به هم میخوره، مسلم عروه نمیگه، درسته؟ عروه اینو نداره. اما بین این دوتا نظر که یک و دو کدومشه؟ نظر اول این بود که حتی آیندم خیالش راحت باشه. دوم این بود که تا حالاش درسته، حالا به بعدش درست نیست. کدوم رو میگه عروه؟ بلند بگی. ببینید همین رو میخواستم یکی از دوستان بگه که ایشون فرمود عروه درست میگه نسبت به آینده حجت دوم، اما ممکنه منظورش، حالا ایشون جازمانه میگه، من با احتیاط میگم تا بعد برسیم، بالاخره باید بین جوان و یک از پاپ سنم فرق باشه، جوان هم جرأتش بیشتره هم، ولی خب جرأت اینا، ولی خب حالا بذار شوخی نکنم. اون چه مسلم جناب صاحب عروه میفرماید از حالا به بعد دیگه، یعنی الان اگه میخواد زن بگیره دیگه نره با معاتاد عقد ببنده چون الان باطل میدونه، یا اگر میخواد زن بگیره نره دختر خالشو بگیره که اونم با 10 تا رضا مثلا، خب الان دیگه محرمش میشه. اما آیا اون عقد گذشته تا حالاش درست، تا حالا زنش بوده اونم شوهرش بوده، حالا به بعد؟ شاید عروه اینو نمیخواد بگه، یعنی عروه میخواد همون نظر اول رو بگه، بگه اگر عقدی یا ایقاعی انجام داد تا 100 سال دیگم زنده بماند نظرم عوض بشه اون دیگه تموم شده. خیلی کارگشا میشه دیگه، خیلی کارگشا میشه. بله از حالا به بعد که اصلا گفتن بتونن اصلا داخل در محل نزاع نیست. هیچ کس که نمیگه بعد از کشف خلاف دوباره عملی میخواد انجام بده دو دفعه بر خلاف واقع، اون که معلومه محل بحث نیست. این که گفتم تذکر چی محل بحثه و چینی خیلی مهمه همینه. من ظاهرا اینو میفهمم از اول و همون که آقای حسینی هم برداشت میکنن، ولی پاورقی رو نگاه کنید، دو صفحه پر شده از نظر علما، خیلی ها زیر بار نرفتن. حالا من چون عروه کار نداریم، انشاءالله یا اواخر امسال، امسال تحصیلی یا سال آینده 53 رو بحث میکنیم، انشاءالله اونجا معطل میشیم. ولی خب بالاخره مسئله اختلافیه. مثلا جناب اصفهانی، این دیگه تکراره. یادمه هفته گذشته روز آخر اصولمون سه‌شنبه بود دیگه، عرض کردیم اصفهانی میفرماید عبادات لها حسابون و وضعیات. ایشون تعبیر اینجور میکنه، وضعیات، چون همش هم آقایون معامله نیست، مثل ملکیت ممکنه احکام وضعی اون چیز باشه، اون حساب دیگه ای داره، در اونجا قائل به اجزا بشیم و ترتب اثر. مثلا یادتون باشه مشکل حرف اصفهانی این بود که ایشون در حد یمکن میگن. خب ما اینجا ننشستیم امکانها رو بخونیم، اینجا نشستیم که به یک نظر و قرار برسیم. حالا من یه سوال از شما بکنم، بیشتر سر به سر گذاشتنه. اگر مثلا بر اساس نظر مجتهد اول کسی یه چیزی رو مثلا تطهیر کرد، آب کشید، مثل کسی که میگه یک بار کافیه، میگه مثلا آب لوله کشی آب جاریه، آب جاری یه بارم کافیه، حتی اونجایی که باید دوبار بشورن، فشارم نمیخواد، آب جاریه. دیدم بعضی ها هنوزم تأمل دارن که این آب لوله کشی جاری هست یا نه. در آن دیگه بالاخره نظرم محترمه دیگه. خب بعد عوض شد، تقلید از کسی کرد که میگه جاری نیست، تعدد لازمه، حالا اینم شسته اینو، آیا این کفایت میکنه یا نمیکنه؟ صاحب عروه چی میگه اینجا؟ من بعدش براتون میخونم. میگه و اما اذا قلد من یقول به طهارت شیء کل غساله، بردش تو باب طهارت، قبلش عقود و ایقاعات بود، برد تو طهارت. ثم مات و قلد من یقول به نجاسته، نجاست غساله، فصلوات نمازها و اعمال سابقه محکومتون به صحه و این کانه ما استعمال ذالکشی، اگرچه همین لباسی پوشیده که مثلا آب غساله بهش ریخته بوده بیروزه، میگه نمازش درسته. اگه کار دیگه غیر نمازم کرده، کار دیگه کرده، حتی ممکنه معامله کرده باشه، به عنوان شیء پاک فروخته باشه، میگه صحیحه. و اما خود این پدیده، مثلا لباسی که غساله بهش ریخته، اگر باقی باشه فلا یحکم و بعد از ذالک به طهارته. آقا همین طور این سید خوش سلیقه ادامه میده در حلیت و حرمت یک ذبیحه، مثلا در اباحه اکل. حالا دیگه نمیخونم براتون چون مسئله محل بحث ما نیست الان. به هر صورت آقایون، اون حرف اصفهانی، این حرف ایشون، ولی یه چیز بهتون بگم، خب مسلم نسبت به اعمال آینده اگر اون پدید باقی باشه، مثلا لباسش آب قصال ریخته بش، چون پاک میدونسته نماز خونده با این لباس، الان میخواد نماز بعدی رو بخونه، الان مجتهد میگه لباسی که آب قصال ریخته باشه بش، حتی آب قصالم خود قصال یعنی آب دیگه، قصال ریخته باشه بش نجسه، خب نماز بعد دیگه میره جز همون که گفتم داخل در محل بس نیست. اما نسبت به گذشته، حالا اگر فرض کنید یک خوردنی بود، یک غذایی بود که قصاله بهش خورده بود و ایشون به عنوان مثلا پاک فروخت، پولش هم گرفت، بعد متوجه شد که چیز نجس داده به مردم طبق فتوای مجتهد ثانی، چون این میگه اگر قصاله به یه جایی بریزه نجس میشه، اینم خوردنی بوده، خب طبق بیان سید نمیخواد پولو پس بده، معاملش هم درسته، ولی حالا به بعد اگر یک غذای قصال ریخ بشت باید مواظبت بکنه. تو ذبیحه میدونید ذبح و عدم ذبح این مسئله اختلاف هست، خودشو نشون میده. خب این آقایون یک مسئله که عرض کردم باید رسیدگی کنیم، آیا قائل به اجزا بشیم یا عدم، ترتب اثر یا عدم. میخواد من تنبیه دوم رو هم بگم تو این چند دقیقه، انشاءالله فردا هم ادامه میدیم تتبع رو، فکر نکنید مسئله به این راحتیه و شما مجبور بشید امشب فکر کنید، اشکال که نداره آقایون، امشب فکر کنید دیگه رو مسئله، تا فردا عرض کردم ادله رو ببینیم، نظر کلاس رو ببینیم. مسئله هم نیست بگیم حال به ما چه ربطی داره، نه به ما خیلی ربط داره، هم مردم میپرسن هم خودمون ممکنه درگیر بشیم. مسئله دیگه ای که میخوام براتون مطرح کنم، اینا نه تو اصول فقه بود نه تو کفایه بود نه تو کتب اصولیه، میدونید اینجا نیست، اونجایی که دو طرف هستن با دو تا اعتقاد که گاهی میگن اختلف المتعاقدان. شیخ داشت دیگه، این عبارتو بزنید از مکاسب شیخ در اختیارتون قرار میگیره، ما لو اختلف المتعاقدان فی شروط صیغه، چون این بحثو در شرایط صیغه آورده برده اینجا، متعاقدان در شروط صیغه اختلاف دارن، یا مثل امام جماعت و معموم اگه اختلاف داشته باشن. اینجا آقا این بحث میاد، بحث اجزا، اما اجزا به چه معنا؟ اینجا اجزا رو چی معنا کنیم به نظر شما؟ یعنی ادا و قضا یا ترتب اثر و عدم؟ اینجا دقت کنید اینجوری باید معنا کنیم، اگر اجزایی بشیم یعنی هر کدام میتونن کار خود رو بکنن دیگه، از نکاح بالاتر که نداریم که حساسیت روشه. اگر زن و شوهر اختلاف دارن، شوهر میگه حتما باید عقد به فارسی فصیح باشه، به عربی فصیح باشه، ماضی باشه، میگن بعضیا. خانم میگه من عربی که سهله، فارسیش هم لازم نمیدونم، حالا چند کلاسم خونده دیگه، توهم اجتهادم پیدا کرده، حتی آقایونم توهمو پیدا میکنن و خانم‌ها ناراحت نشن، بعضی ها ظاهرا گوش میکنن، خانم‌ها فرق نمیکنه، این توهم همه جا هست. توهم آقا اون میگه من فارسی میخونم، اون میگه نه من عربی میخونم. یه عقد اینجوری درست شد، فارسی عربی. یا حتی اون من معاتاتشم قبول دارم، صیغم نمیخونم، میگه نظرم اینه دیگه، حالا نظرش دیگه. یا از یه مجتهدی تقلید میکنه. چرا میگیم توهم اجتهاد؟ که اون میگه کافیه. بله، همینطور برید جلو دیگه. اختلف المتعاقدان فی شروط الصیغه، تا بعد برسیم به امام جماعت. و جالب اینه که در این کتاب محترم یعنی عروه هر دو مسئلش هست. مکاسب هم که میدونید تو باب بی آورده، این عبارت خوندم که خواستید جستجو کنید راحت در اختیارتون بذاره. به همین معنا اجزا یعنی هر کسی اکتفا کنه به مذهب خودش، معنی اجزا. عدم اجزا چی میشه؟ این که نه، اینجا نمیشه اکتفا کنه هر کسی به مذهب خودش. اینجا مثلا باید قدر متیقن، فرض کنید اونی که میگه معاتاتم کافیه، فارسیم کافیه، عربی رو که قبول داره، اینجا باید عربی بخونه تا این عقد درست بشه، و الا اون طرف مقابل نمیتونه بیاد جلو. حال این که میگه کافیه درست میشه، اون یکی نمیتونه بیاد جلو. خانمش با فارسی خونده، شوهر عربی خونده. خب شوهری که عربی خونده نمیتونه به ایجاب خانم اکتفا کنه، این معناشه دیگه. طبیعتاً میدونید، نگاه به هیچ کتابی هم نکنید، باید این قدرت رو داشته باشه که در این مسئله چند قوله. قول به اکتفا، قول به عدم اکتفا مطلقا، این وسط هم یه تفصیلاتی وجود داره. همینطور هم مثلا اتفاقا مرحوم شیخ انصاری مسئله رو که مطرح میکنه در اختلاف متعاقدین، میگه وجوهان وجوهان، لازم نبود بگن وجوهان، گوش میکنید، بلکه میشه گفت اقوالان. ما تا شیخ است و احتیاط شیخ و اینها، حال ما همین وجوهان میگیم. ببینید اینجا من راحت کنم خیال شما رو، اگر کسی بخواد قائل به عدم جواز اکتفا بشه، به عبارت دیگه بگه نه اینجا باید قدر متیقن، مثلا در امام جماعت هم بگه ولو تو یک تسبیحات کافی میدونی، ولی یا سه تا بخون تا من بهت اقتدا کنم، یا اگر میخوای یکی بخونی من نماز اول میتونم بهت اقتدا کنم، اما نماز دومو نمیتونم. اینطور میشه دیگه، نماز اول رو میخونه، از سوم به بعد دیگه فرادا میشه بش، اما نماز دوم چون مبتنی بر صحت نماز اوله دیگه نمیتونه اقتدا بکنه، مگر اینکه اونم سه بار بگه، امام جماعت هم سه بار بگه. خب اینا بحثاش هم شده. آقایون میدونید که اینجا عدم جواز اکتفا مطابق قاعده است. من این نباید الان لو بدم تو اظهار نظر بگم، ولی میخوایم بس پیش بره. عدم جواز اکتفا مطابق قاعده است که نتیجهش میشه باید به قدر متیقن اکتفا بشه، باید به قدر متیقن اکتفا بشه. ضمناً یادم نره اینجا اختلاف متعاقدین یا امام بحث کشف خلاف هم نیستا، درسته؟ یا کشف تبدل حجت هم نیست، اصلا نه کشف خلاف شده نه چی؟ نه تبدل حجت. ببینید چقدر بحث داره پن میشه. نه کشف خلاف شده نه تبدل حجت، فقط دو نفرن، اون آقا مقلد زیده، این آقا مقلد عمره، هر کسی هم مجتهد خودشو. خب اینا با هم نظراتشون یکی نیست، پس اینا حواسون باشه. اینجا فقط اینه که آیا اینا باید قدر متیقنو بگیرن، و الا خب اون یکی باطل میدونه، باطل بدونه صیغه ناقص میشه. ایجاب با قبول باطل یا قبول با ایجاب باطل، اینطور میشه دیگه. و اینکه نشد نکاح، ببینید آیا راهی داره. گفتم قاعده بگیم عدم اکتفا، اما میدونید که خیلی ها قائل به اکتفا هستن، در امام جماعتش قائل به اکتفا هستن، در اختلاف متعاقدینش قائل به اکتفا هستن، هر کسی کار خودشو بکنه، به دیگری هم کار نداشته باشه، به دیگری هم کار نداشته باشه. میخواد بذاریم روش تأمل کنید آقایون، مکاسب رو ببینید، حالا برگه ندارید ببینید بسیار خوب، اما مکاسب در اختیارتونه، در خدمت مکاسب. اگر متاره حل انزارم بخونید که دیگه خیلی گله، چون شیخ تو مکاسبم که میگه، میفرماید، بعد میگه مسئله در اصول محرر شده. ایشون در متاره الانظار، همون اوائل متارهه، متارهی که من دارم صفحه 22 تا 28 و اینا، خیلی هم بحث کرده رضوان خدا برش باد. دیشب من داشتم میدیدم، برای در واقع چندمین بارم بود، قبلنم دیده بودم، دیدم چقدر حوصله کرده ایشون و چقدر بحث رو زیبا برگزار کرده جناب شیخ، چون نظرشم نظر مخالف مشهور گذشتگان، خیلی حوصله میکنه. میخواد ببینی تا فردا انشاءالله بحث رو ادامه بدیم. الحمدلله رب العالمین.
سلام علیکم. این حدیث آخری که اجزا آدم اجزا کردید، این نقصان نداشت نسبت به این که مثلا مفروض در این تعریف این بود که قدر مشترکی بین فتوای مشتهد طرفین هست؟ اگه مثلا از اون دست مسائلی باشه که وحدت، یعنی قدر مشترکی بینشون نیست، این تعریف اونجا رو جواب نمیده، یا تبصره بزنیم بگیم
که خودم تعریف
همین که فرمودید که هم آخر تکلیف بسته، این که هر کسی که کار خودشو بکنه یا نه، اینجوری نیستش که هر کدوم به فتوای مجتمع بکنه، باید به قدر متیقن عمل کنه. یعنی این یه تبصره‌ای داره که بحث ما صرفا اون جایی که قدر مشترکی باشه تو مسئله.
نه،
اگه قدر مشترکی بین مسئله نباشه،
حالا قدر مشترک اینه که اینا بی رو صحیح میدونن، یه جور میخواد بگید اینجور میگه اگر بی واقع بشه نکاح رو مشروع میدونن، قدر مشترک نمیخواد. حالا اگه دوست دارید بگیم اینجور میکنم، بله، اگر یکی از اصلا نکاح رو باطل میدونه، مثلا میگه ما نکاح نداریم، مثلا یکی میگه نه نکاح داریم،
این دیگه مگه اصلا فایده داره که نه دیگه اصل نکاح رو
خیر خود دیگه بحث نکنید دیگه، نه اون نه، ما گفتیم جایی که فایده نداره میگیم، شما میگید قدر مشترک، اینو نگید این تعبیر، حالا اگه دوست دارید بگید قدر مشترک این میگید. یه پایه هست، حالا ولی خب اختلاف دارن در شروط صیغه، در شروط عوضین، در نوع عقد، هر چی میخواد مثال تا زور بزنید در اطراف، هر چی اختلاف دارن، حالا اختلاف دارن باید احتیاط کنن، رعایت همدیگر رو داشته باشن، ولی اون طرف میگه من لازم نیم، ولی به احترام تو باش، یا نه لازم نیست دیگه، بس روشنه، بلند تر
تقسیم ارث هم میاد دیگه، اصلا اختلاف بین وارثین نسبت به فتوای مشتهد، مثلا خانم میگه من از فرض زمینم ارث میبرم، آقا نه، یا بچه‌هاش، اینا میاد اصلا تو این بحثه،
بله
مصالحه. الان مثلا همین مثالی که زدن، اگه مثلا یکی فتواش اینه که کلا ارث نمیبره،
حالا میگم
خب میگه آقا مثلا همش باید خانم است، حالا به عنوان مثال الان اینجا چیکار باید بکنیم طبق این جور تعریف اجزا؟
فرق نمیکنه چه اونجایی که حالا یه بخشی باشه یا یه فرضی که کلا غلط شما دارید میکنید، فرض غلط میکنید، حالا بسیار اینجا هرچی تو موردی که توافق میگیم اینجا میگیم، اگر گفتیم که در اینجا مثلا به خاطر همین نبود وفاق نمیشه میگه احتیاط کنه، چی احتیاط کنه؟ هیچ که حاضر نیست احتیاط کنه، هر کس مال حق خودشو بگیر. اینجور جاها باید با حکم یا بگیم مصالحه کنن، اصطلاحاً حتی گاهی الزام به مصالحه، الزام به مصالحه، نه اینکه بیشنن با هم، نه، حاکم ملزم شو میکنه مصالحه کنه و پرونده رو ببندید، یا خود حکم قضایی بیاد. حکم قضایی که بیاد، حکم قضایی اعتبار داره، کاری به باورهای محکومون علی و محکومون له نداره. حکم قضایی حکم حکومتیه دیگه. الان تو جمهوری اسلامی چرا فکر میکنه الان روزانه داره صدها مورد شوهر میمیره، ورثه تو تقسیم ارث دادگاه مراجعه میکنن، دادگاه ها طبق نظری که الان از رهبری گرفتن و شده در واقع مورد نظر قضات، میگن زن از همه اینا ارث میبره.
از همه دسترسی به دادگاه نباشه چی؟
چی؟
چون توی کشور دیگه ای باشن مقام قضایی دسترسی نداشت
که حالا باید بیشنن مصالحه کنن یا به حاکم شهر و قضا به حاکم زنگ بزنن ایران، زنگ بزنن ایران سوال کنن
نظر قاضی.
یه تو هم پریشب چند شب پیش از کانادا همین بحث بود، زنگ زده بودن که البته پرونده مال تهران بود، مال کانادا نبود، ولی خودشون کانادا بودن.
بله
ولی همه چیکار کنیم اینجا؟ باید مجتهد جامعه و شرایط او حکم کنه، حکم قضایی بکنه.
این مسئله شما چون بحث تمسک به عقود، تمسک به این که فهمید که این واسه قرآنی. بله یه تالیف فاضلی شما فهمید که اون وقت باید همه این عقودی که الان تو جهان و شیعیان و اینا دارن اینا همش باطل بشه، درسته؟ ما این اگه کسی قبول نداشته باشه دیگه، کسی اون قبول نشه باید همه اینا رو ابطال بکنه.
البته در اینجور حرف منو من گفتم اینو، حواسم هم هست،
میگم واقعا تالیف فاضله،
اما اینو بگید این زمین زدن حرف منه. مثل اینکه ما مقتضی نداریم، مقتضی نداریم، بعد میخوایم مقتضی درست کنیم. به چه وسیله درست میکنیم مقتضی رو؟ به این وسیله که اگه نباشه مشکل پیدا میشه. نه اصلا مقتضی داره، اوفو بالعقو. بالاخره دین شما جهانی و جاودان هست یا نه؟
این جواب دیگه است.
خاتمه بله، ادامه
شه. همین اون خالی فاصله، چون خدا ابایی نداره از این که مثلا همه ما اشتباه بکنیم، مثلا همه مردم شراب
بخورن. خدایی که من میپرسم ابایی داره.
نه اگه همه مردم شراب بخورن خدا ابایی نداره که همه رو ببره جهنم.
نه این ببینید خداوند نمیاد یه قانونی جعل کنه فوری نره سراغ شراب. شراب مفسده داره، وضعیات مصلحت و مفسدش در خود جعلشه، در خود جعلشه. خداوند بین 10 تا رضا با 5 تا رضا با عربی با فارسی بیاد یه امر اعتباری بکنه، بعدم بگه همم رفتن جهنم برن جهنم. نه نشد که زمینی که حالا نوبت به این حرف نمیزه. اون اگر دیده باشید قراردادها من 6 تا مانع آوردم، یعنی آقایون اگر یک سالم وقت بگذارن
شما راجع به اون جواب ها چون دلتون گرده راحت میگید که نمیشه، ولی میگم اگه توی مسئله حالا من شراب عمدن میسازم که چون اون 6 تا ماه دیگه نیستش، اگه یه مسئله باشه که واقعا کسی حکم شرعیش برای ثابت بشه مردم همه دنیا خیلی بجنن. خب همه
خب بله که هر روشنه، بله اگر حکم شرعی ثابت بشه، حکم شرعی ثابت بشه،
نه
توهم حکم شرعی،
بله
حکم شرعی ثابت بشه، همه عالم مخالفت کنن، خداوند همه عالم استحقاق جهنم، بعدا میگیم استحقاق، نمیگه که میبره جهنم، خدا گاهی نمیبره جهنم، ولی خب شاید هم ببره، ولی اون که روشنه. یعنی چیزی که مثلا یعنی کسی بس داره که اگر حکم الهی ثابت شود، حکم الهی ثابت شود بعد مردم مخالفت کنه، حال فقط همه مردم شده همجنس باز دور از شأنه حضرات. بله بله روشنه.
استاد یه مثال ما اول زدید در ذهن ما تا آخر شده هم مثال بود، به یه مراجعه نکردیم مثال
هم مثال سیغه
نه همون عدم